60 دقیقه زنده تقدیم شما میشه.
ملکو
روزا فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم.
انسان چجوری میتونه خودشو بهتر بشناسه؟
پاسبان در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
لطفا از استاد محمدی بپرسید که اصلا چرا خدا ما رو خلق کرده.
از کجا آمدم آمدنم بر چه بود به کجا میرمم آخر ننمایی وطنم
به کجا میرمم
بسم الله الرحمن الرحیم. ابراهیم وار باید از خود گذشت تا به حقیقت ناب هستی رسید. عید قربان روز ذبح منیت‌ها و طلوع بندگی خالصانه در ساحت ربوبی است. امروز فرصتی است تا با قربانی کردن تعلقات دنیایی راهی به سوی بی‌نهایت وجود بکشاییم.
لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إليك.
لبيك واغفر للذنوب لبيك ها إني أتوب أصلحني من كل العيوب واغمر فؤادي بالطيوب ليفوز بالعرض علي.
سلام به شما شنونده های عزیز، عیدتون مبارک. در این روز قشنگ که روز عیسی رو تسلیم محض در برابر فرمان خداست، به برنامه پرسمان اعتقادی خیلی خوش آمدین. امیدواریم طعم شیرین این عید بزرگ با فهم عمیق‌تر از اسرار دین و معارف الهی تو ذهن هممون موندگار بشه. توفیق داریم تا ساعت 17 با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما عزیزان باشیم، همینطور در خدمت کارشناس عزیز حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، تبریک میگم بهتون عید قربان رو.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکرم، بنده خدمت شما و همه دوستان عزیز شنونده عرض تبریک و تهنیت دارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون، روزی قبولی، طاعات، عبادات، قربانی ها. حالا قربانی فقط گوسفند ذبح کردن نیست،
بله،
و همه طاعاتی که انجام دادن از جمله حضورشون در صحنه های مورد نیاز دین رو خدا انشاءالله قبول کنه و خدای متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. آقا امیرون رسول پرماد کل یومن لا یغسل الله فیه و هو عید. هر روزی که در اون روز نافرمانی و عصیان خدا واقع نشه اون روز روز عیده. عید معنی برگشته، بازگشت به فطرت، بازگشت به انسانیت، بازگشت به کمالاتی که خدا برای اون کمالات انسان رو خلق کرده.
بله.
قربان هم به معنی تقرب و نزدیکی هست. حالا یه وقت انسان با گوسفند تقرب می‌جوید و اطعام کردن، یه وقت با سجده که آیه آخر سوره علق می‌فرماید سجده کن و تقرب بجو.
بله.
آیه سجده داره، سجده واجب داره، من دیگه نخوندم.
بله.
سجده باعث تقرب میشه، خود نماز قربانه. امام رضا فرمودن از صلات و قربان و کل تقیه. و ولایت از بزرگترین قربانی هاست و قربانه. هرچه که انسان میزان ولایتش و تقربش به اهل بیت علیهم السلام بیشتر باشه، به همون میزان قربانی بیشتری دارد و به خدا نزدیکتر است. انشاءالله که با قدر این قربانی رو، این قربان رو که اسمش ولایت رو، چون ولد معنی قربه، قربانی هم معنی قربه،
درست،
این دوتا یک حقیقت. انشاءالله که قدر این ولایتی که خدا برای ما این نعمت رو مقدر فرموده، مقرر فرموده، در کافی باب داریم راجع به همین که ائمه علیهم السلام از بزرگترین نعمت‌های خدا هستند. ولایت ائمه علیهم السلام از بزرگترین نعمت‌های خداست. ان شاءالله قدر این نعمت رو بدونیم.
الهی آمین. ان شاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، برنامه پرسمان اعتقادی تقدیمتون میشه و در این برنامه استاد فرزانه جناب محمدی شاهرودی پاسخگو به سوالهای اعتقادی شما دوستان گرامی هستند. 30553 در اختیارتون هست. در حین تقدیم برنامه که به صورت زنده در خدمت شما عزیزان هستیم، میتونید سوالهای اعتقادی خودتون رو مطرح کنید و فرصت بکنیم حتما سوالهای شما رو از محضر استاد محمدی مطرح میکنیم و ایشون پاسخگو خواهند بود. 30553 شماره پیامکمونه. تلفن هامون 329 10 551 و 329 10 552 با پیش شماره 025 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست. به صورت تلفنی صدای شما رو بشنویم و سوالاتون رو پاسخ بگیم و البته به صورت پیام صوتی در پیام رسان ایتا هم میتونید این کار رو انجام بدید. 0999-109-2299 شماره است که میتونید ذخیره داشته باشید در گوشی خودتون و از این طریق هم با ما در ارتباط باشید. عزیزان، آنچه ما ازش صحبت میکنیم بحث امامت و ولایت هست. واژه امام در قرآن بررسی شده، اثبات زهود، اثبات و ضرورت امام شناسی رو راجبش صحبت میکنیم. بخش عقلی و نقلی، عقلی رو مطرح کردیم و رسیدیم به مباحث نقلی که خب آیات قرآن کریم و روایات پیامبر رو قرار شد بررسی کنیم. آیه 124 سوره بقره، آیه 59 سوره مبارکه نساء و آیه 67 سوره مبارکه مائده، یعنی آیه امامت، آیه اول الامر و آیه تبلیغ رو راجع به صحبت کردیم. استاد محمدی مطالب رو فرمودن، میتونید از ایران صدا برنامه‌های گذشته رو بگیرید و بشنوید و حالا ببینیم که در ادامه استاد محمدی برای ما چه ارمغانی دارن. ما در خدمتیم.
بله، خیلی ممنون. جنبندی خیلی عالی بود. چهارون آیه که مطرح میکنم آیه اکمال دینه.
بله.
آیه سوم سوره مائده. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بله. امروز کسانی که کافر شدن از دین شما مایوس شدن، پس دیگه از اونها نترسید و از من پروا داشته باشید. امروز دین شما رو کامل کردم و نعمتم رو بر شما تمام کردم و اسلام رو به عنوان دین برای شما پسندیدم و راضی شدم که اسلام دین شما باشه. این آیه مثل آیه اکمال در قدیر خم نازل شده و پس از ابلاغ ولایت مولا، امیرالمومنین علیه السلام به مردم توسط پیامبر اعظم این آیه نازل شد و از اون استفاده میشه که امامت و ولایت در واقع مکمل و متمم دینه و بدون امامت و ولایت، ولایت الهی، دین ناقصه و مورد رضایت خدا نیست. خب معلومه که آنچه که باعث یه اصل دشمن نسبت به اسلام و مسلمان ها میشه اینه که جامعه بعد از پیامبر یک رهبر و امام و ولی امری داشته باشه که همچون پیامبر با همون صفات و خصوصیات، یعنی معصوم باشه، ابن لدنی داشته باشه، با همون صفات و خصوصیات مسلمان ها رو به سمت هدایت پیش ببره و اونها رو از هر گزندی حفظ کنه، از گزند انحراف و جهل، و وگرنه ابلاغ یه حکمی مثل حرمت گوشت مردار رو نمیدونم چیزی از این قبیل خب قبلا هم نازل شده بود و اینا چطور میشه باعث ناامیدی دشمن بشه از ضربه زدن به اسلام و نابودی مسلمان ها؟ نه، این یوم امروز، این روز، روز خاصی است که دشمن ناامید میشه و دشمن از این که بگن گوشت مردار حرام ناامید نمیشه.
درست.
این احکام رو قبلا تو سوره های قبلی هم نازل شده بود. سوره مائده تقریبا آخرین سوره های قرآن هست.
بله.
و دشمن هرگز ناامید نشد از نزول اون احکام. روایت فراوانی هم از طریق شیعه و اهل سنت در این مورد وارد شده که منظور همون نسب امیرالمومنین علیه السلام و معرفی مولا به عنوان امام و ولی و خلیفه و وصی پیامبر بود. از آیه تبلیغم و آیه اکمال به روشنی ضرورت وجود امام در جامعه استفاده میشه، چون اگر ضرورت نداشت خدا این کارو نمی کرد و مخصوصا که نمی گفت که حالا دیگه دینتون کامل شد، حالا من دینو پذیرفتم. و طوری که بدون این عرض کنم ولایت و امامت دین مردم ناقص و ناتمام میشه و رسالت الهی پیامبر به انجام نرسیده. و از این دو آیه استفاده میشه که امامت و ولایت در اون زمان درباره امیرالمومنین علی علیه السلام بوده که بله. او رو پیامبر گفت من کنت مولا فهازا علی مولا. اون وقت با این معرفی و ابلاغ اون وقت دین کامل شد. درست. آیه دیگه که بررسی میکنیم آیه 119 سوره مبارکه توبه هست، آیه صادقین بهش میگن، اسمش آیه صادقین هست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. بله. ای کسانی که ایمان آوردید از خدا پروا کنید و با صادقان باشید. این آیه از مؤمنان میخواد که ضمنی که تقوا پیشه میکنن، اصلا اقتضای با تقوا شدن اینه که همواره با صادقان باشن. و این هم در صورتی امکان پذیره که به طور پیوسته و همیشه در جامعه صادقانی وجود داشته باشن که مردم بخوان با اونها باشن. و دوم این که اون صادقها در همه ابعاد زندگی دائم الصدق باشن، در رفتار و گفتار و کردار و از هر حیث اینها یه چنین خصوصیت داشته باشن که صادقانه رفتار کنن، صادق باشن. بله. این فقط با وجود عصمت امکان پذیره که مطلقاً اینها صادق باشن. یعنی این آیه باز بر وجود معصومین در بین مردم و لزوم مطابقت و همراهی مردم از اونها دلالت داره. جالب اینه که فخر رازی هم در تفسیر کبیرشون همین مطلب رو فهمیده، میگه این امر مطلق کونوم از صادقین در صورتی حکیمانه که این صادقین دائم و صدق باشن، یعنی معصوم باشن.
درست.
و تا اینجا خب درست اومده، ولی از این به بعد میخوام این صادقین کیا هستن، اینجا دیگه کج رفته.
مصادیق صادقین رو
کج رفته دیگه. اون میگه که امت، خب امت صدق از کجا آوردن، اسمت از کجا آوردن، آحاد امت معصوم نیستن، وقتی جمع میشن از کجا میشن معصوم. از این به بعد میگه نتونسته. ولی این که از این آیه اسمت صادقین فهمیده میشه روشون ثابت کرده، گفته این امر مطلق در صورتی حکیمانه هست که این صادقین معصوم باشه. خب در روایات هم صادقین به ائمه معصومین علیهم السلام تطبیق داده شما و پیامبر اونها رو معرفی کرده. از پیامبر نقل شده که در پاسخ مسلمانان سوال کردن که این آیه عام یا خاص، حضرت فرمود که اما افرادی که مأمور به پیروی و همراهی هستن پس تمام مؤمنینن، همه باید همراه صادقین باشن، پس عامه. اما صادقین نه، صادقین تنها برادرم علی و اوصیاء من پس از او تا روز قیامت، یعنی همون 12 امام میشن صادقین. این فرمایش پیامبر ینابیع المودّة صفحه 115 و این روایت رو خیلی ها نقل کردن شیعه و سنی که این صادقین امیرالمومنین و فرزندانش 12 امامن که امت باید با اینها باشن.
درست.
حالا آیات دیگری هم هست که ان شاءالله در برنامه های بعد
ان شاءالله. خیلی ممنون، متشکرم از شما حجت الاسلام و مسلمین استاد محمدی و سپاسگزار از همراهی شما دوستان عزیز و ارجمند در چون این روزی، روز عید قربان، خب در مکه و مراسم حج اتفاقهای جذابی میفته، از رمی
جمراتش گرفته تا قربانی کردن و تقصیر کردن، که خود تقصیر کردن نشان این هست که انشاءالله حاجی ها اون رذایل اخلاقی رو اونجا از خودشون دور میکنن و تقصیر میکنن و به کمالات اخلاقی میرسن و خداوند این وعده رو داده انشاءالله که همه ما از رهروان راستین راه اولیای الهی باشیم.
يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان.
ان شاء الله که روزیمون بشه حج به زودی، این آرزوی همه ما باید باشه. 16:16 دقیقه است و برنامه که تقدیمتون میشه پرسمان اعتقادی است. دوستان عزیز، استاد محمدی پاسخگو به سوالهای اعتقادی شما شنوندگان گرامی هستند. به 3553 در حین تقدیم برنامه زنده پرسمان اعتقادی میتونید سوالهای خودتون رو مطرح بفرمایید. انشالله که برسیم و پاسخگو به سوالهای شما دوستان گرامی باشیم. الان یک سوال صوتی رو بشنویم تا استاد پاسخ بگه.
سلام، خسته نباشید. از استاد محمدی سوالی داشتم، میخواستم بپرسم که این که میگن در صحرای عرفات جبرئیل مناسک حج رو به حضرت ابراهیم آموزش میده و حضرت ابراهیم هم به اون میفرماین که عرفتو، یعنی شناختم، میخواستم بدونم که مکانها در عبادت الهی چه موضوعیتی دارن؟ آیا این عمل میتونست در مکان دیگه هم انجام بشه؟
خب متشکرم از شما خواهر بزرگوارم. استاد محمدی در خدمتتون هستیم.
راجب این که حالا چرا عرفات بهش گفتن، عرفات خارج از حرمه.
بله.
و لذا حاجی باید بره خارج از حرم، اونجا به اون عرفان لازم برسه، به اون معرفت لازم برسه، به گناهانش اعتراف کنه و چند گام دیگه رو برداره، بعد اجازه داره که شب بیاد مزدلفه یا همون مشعر،
پاک و مطهر وارد اون مشعر بشه.
البته تو شهر خود حرم محرم میشن، از حرم میرن بیرون. بعد راجب این که چرا گفتن عرفات، 4 وجه وجود داره. یکی این که آدم و حوا بعد از هبوط در عرفات دوباره همدیگه رو شناختن.
بله.
و زندگیشون در عرفات شروع شد، عرفات همدیگه رو شناختن. دو، همین که ایشون فرمودن که جبرئیل در صحرای عرفات مناسک حج رو به ابراهیم تعلیم داد، که من یادم میاد داشت که یادش که میداد بهش میگفت عرفت، یاد گرفتی. بعید نیست که ایشون هم گفته باشه که بله عرفتو، یاد گرفتم. بله. و رضا بهش گفتن عرفات. نکته بعد این که عرض کردم، اونجا باید انسان به اون معرفت لازم که شایستگی ورود در حریم رو پیدا کنه، باید اون به اون معرفت برسه که بهش اجازه ورود به اون حریم رو بدن.
بله.
و نکته بعدی که من عرض کردم، اونجا باید به گناهانش اعتراف کنه. این اعتراف به گناهان مقام انسان رو بالا میبره، زمینه پاک شدن انسان رو فراهم میکنه. خود اعتراف به گناه پیش خدا، البته ما مثل مسیح نیستیم رو پیش کشیش اعتراف کنه، فقط باید پیش خدا انسان به گناهش اعتراف. این اعتراف مقدمه توبه رو فراهم میکنه و با توبه انسان پاک میشه. آمیرون فرمودن که عرض کنم که توبه تو تطهر القلوب و تغسل الذنوب، توبه دلها رو پاک میکنه، گناهان رو میشوید از بین میبره. بنابراین با این اعتراف انسان پاک میشه، بعد اجازه ورود به حریم و حرم رو پیدا میکنه. این چند وجه که عرض کردم راجع به وجه نامگذاری اون صحرای عرفات. اما اینکه مکان ها تاثیر داره، بله خب تاثیر داره. مثلا فرض کنید که در مسجد الحرام شما نماز در مسجد الحرام معادل 100 هزار نماز در سایر مسجد هاست. یک نمازش معادل 100 هزار نماز در سایر مسجد هاست. در مسجد النبی معادل 10 هزار نماز در سایر مسجد هاست. نماز در مسجد محله 25 برابر میشه، یعنی ضریب 25. بله مکان ها تأثیر داره. دعا تحت قبه امام حسین رد نمیشه، اونجا دعا مستجابه. در صحرای عرفات مثلا دعا مستجابه.
بله.
اینکه روز عرفه انقدر سفارش شده که اون روایت که پیامبر فرمودن که اگر کسی در ماه مبارک رمضان نتونه مشکلشو حل کنه دیگه اگه امیدی نیست مگر اینکه در موقف عرفات در روز عرفه اونجا حضور داشته باشه که اون وقت بتونه کاری بکنه. یعنی انقدر موقف عرفات برای پاک شدن و برای آمرزش گناهان تأثیر داره. پس مکان ها هم تأثیر داره. اما اینکه آیا جبرئیل به اعتبار اینکه حتما باید در عرفات ابراهیم رو اینها رو یادش میداد، نه، چه بسا قبلش هم میتونست یادش بده، بعدش هم میتونست یادش بده، اما این اتفاق در عرفات افتاده.
بله. بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکر. 16:21 دقیقه شد، برنامه‌ای که تقدیمتون میشه پرسمان اعتقادی است. من شماره تلفن‌ها رو هم میگم که اگه دوستان دلشون خواست صوتی مثل خواهر بزرگوارمون سوالشون رو مطرح کنن بتونن 025-329-10-551 و 552.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پرسمان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اکبر سبحان الله سبحان الله.
خب دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، بریم به سراغ سوالهای شما باز هم و مطرح کنیم. استاد محمدی پاسخگو باشند. دوست بزرگواری با شماره 4 رقم آخر 0529 نوشتن: کسی که گران فروشی می کند آیا مورد بازخواست قرار می گیرد مثل کم فروشان یا نه؟ تفاوت کم فروشان و گران فروشان رو خواستن بدونن.
خب کم فروشی باعث میشه که معامله باطل بشه و اون بدهکار باشه. کم فروش بدهکار ضامن نسبت به اون کم فروختنش، اینها احکام فقهی برش مترتب هست. اما گران فروشی ممکنه این احکام فقهی رو نداشته باشه، ولی به لحاظ اخلاقی و به لحاظ تربیتی بله او هم مؤاخذه میشه. اون هم اگر اجحاف کرده در حق خریدار، بله حتما مشکل خواهد داشت.
میخوام بدونم گناهش همسنگ کم فروشی هست یا نه.
اون بود فقهی داره، این بود فقهی نداره. این از منظر فقه با هم فرق میکنن.
درسته.
از منظر اخلاق نه، از منظر آثار و پیامدها چه بسا همین گران فروشی پیامدهای وحشتناکتری داشته باشه از کم فروشی.
بله.
حالا اون ویلون للمطففین که در قرآن داریم، اون از یک جهته. درست. اما کسی که گران فروشی میکنه، اجحاف میکنه در حق مسلمان ها، روایت فراوانی داریم در وسائل شیعه درباره این که اگر مؤمن نیاز نداره از برادر و خواهر مؤمنش اصلا سود نگیره. روایت متعدد داریم هیچ سود نگیره، نه این که گران بفروشه. حالا میخوان سود بگیرن بگیرن، اما دیگه دلاپهنا میگن چی میگن دیگه دلاپهناش نکنن. این یعنی که من ایمان ندارم، این یعنی که من از دایره مؤمنین دارم خارج میشم. روایت در این باره خیلی زیادن. از منظر اخلاق انسان نگاه میکنه میبینه بله گران، مخصوصا تو این شرایطی که الان ما داریم.
آره که شرایط کلی جامعه رو به هم میریزه دیگه، تورمی به وجود میاره، هزار اتفاق دیگه،
بدبین ایجاد میکنه، ظلم میشه، همون که ارسن اجحاف شد دقیق ترین کلمه باشه، اجحاف به در حق اونم مؤمنین، برادر و خواهرای مؤمنش. ولذا تصور نشه که حالا چون به لحاظ فقهی ممکنه کسی بگه که این معامله باطل نیست، خیلی خوب اگه باطل نیست پس ما چیز دارم نه، اینجوری نیست. از لحاظ اخلاقی آثار و پیامدهای بسیار بدی دار و گاهی عرض کردم شاید ضررش و آثار و پیامدهای و عقوبتهاش بیشتر باشه از اون کم فروشی.
درسته،
چون کم فروشی مسئله فقهیه. خب بالا معامله باطله یا اینکه اون بدهکاره، فروشنده بدهکاره به اون میزانی کم فروخته. بله. اما اینجا نه، اینجا پیامدهای اجتماعی داره، پیامدهای عرض کردم که حال تورمزایی چیزی از این قبیل، مخصوصا توی این شرایط فعلی که
بله
جنبه سیاسی هم پیدا میکنه.
درسته،
یعنی دشمن الان میخواد که با همین کمبودها و با همین فشارهای اقتصادی اون چی که در جنگ به دست نیاورده،
بله،
اون چی که در میدان مذاکره نتونسته تحمیل بکنه،
اینجا
یه جبهه جدید باز کرده، جبهه اقتصادی. حالا تو این جبهه کسی بخواد کم فروشی کنه، بخواد گران فروشی بکنه، در واقع در جبهه آمریکا و اسرائیل داره کار میکنه.
بله،
این از لحاظ سیاسی خیلی وحشتناکتر میشه. خلاص این که تصور نشه که حالا چون از نظر فقهی مثلا ما گفتیم معامل باطل نیست، یعنی که هیچ اشکالی نداره، اشکالاش خیلی گاهی بیشتر از اون کم فروشیه.
خیلی ممنونم، متشکر از شما. خب دوست بزرگوار دیگری با چهار رقم آخر 727 نوشتن که دو بخش داره سوالشون. بخش اول اینه، فردی که در خواب از دنیا میره آیا سختی جان کندن رو داره یا نه؟ یا حالا مثلا یه عده‌ای ابتدا ضربه‌ای میخورن، مثلا وارد کما میشن و بعد در کما از این دنیا رخت بر میبندن، آیا اینها سختی جان کندن دارن؟
این تلخی جان کندن، سکرات موت و چیزی از این قبیل، اینها بستگی به این بدن و بستگی به این که انسان خواب باشه و بیدار باشه نداره.
بله،
اون علل و عوامل دیگری است که باعث سختی جان کندن میشه. مثلا فرض کن فسق و فجوره که باعث میشه که اون جان کندن انقدر سخت بشه که اصلا آقا امیرون اسلام چشم درد خیلی سختی داشت که فریادش از درد بلند شد و پیامبر رفت دیدارش، گفت این برای چیه؟ گفت یا رسول الله هرگز چنین دردی من ندیده بودم. پیامبر شروع کرد کیفیت قبض روح بعضی از فساق رو برای حضرت گفتن. حضرت بناشون نشست، گفت درد تمام شد، یادم رفت درد، یه بار دیگه تکرار بکنید. بعد اینقدر سخت بود که حضرت اون دردش کلا فراموش شد. بعد که از سوال کرد این به امت شما ممکنه برسه، فرمود بله. بعضی ها مثلا فرض کنید مثل کسانی که ظلم میکنن بندگان خدا، این علل و عوامل باعث سختی یا غیر سختی جان کندن میشه، نه اینکه حالا
خواب باشه یا بیدار،
خواب باشه یا بیدار.
یعنی اگر یک نفر فاسق باشه، حتی اگر در خواب از جانش ازش بگیرن، دردناک و سوزناکه براش.
اینجوری میخوام بگم که از این طرف که ما نگاه میکنیم میگیم یه لحظه سکته کرد تمام شد،
بله،
اصلا جان نکند،
ما متوجه نمیشیم این رو
و هیچ سکراتی نداشت.
بله،
از خودش میپرسیم، میگه 10 سال من داشتم جان میکندم، مثل گوسفندی که زنده زنده دارم پوستش میکنه، هیچ حالی داشتم، مثل اینکه بدن اعضا جواره منو با قیچی و اره تیکه تیکه میکردن. اینا که از اون همش روایت هایش. گاهی ما میگیم این بیچاره الان 6 ماهه که مثلا فرض کنون در حال جان کندنه، در حال سختیه، چقدر از خودش میپرسیم، میگه نه یه گل آوردم گفتن، یه میوه خوشبو آوردم گفتن، بو کن بو کردم و دیدم این طرف
هم صادق باید بشه.
ما از این طرف نباید قضاوت کنیم.
درسته،
از اون طرف وقتی از اون طرف شد دیگه خواب و بیداری و نمیدونم دیر و زود و کما و غیر و کما هیچ کدام تأثیر نداره،
مرسومه دیگه. یه نفر تو خواب از دنیا میره میگن آه بنده خدا چرا راحت فوت شد.
نه این همین اشتباس، معیار اون طرفه.
درسته،
از خودش باید پرسید.
پس سکرات رو اون طرفی معنا میکنیم نه دنیایی،
چون از جنس برزخ آخر. نه، خود سکرات از جنس برزخ و علل و عواملی داره. آنچه که باعث تلخی جان کندن میشه، اونها جان کندن رو تلخ میکنه. فسق و فجور و چیزی از این قبیل. حالا چه یه لحظه قبض روح بشه چه یک متوسل باشه، از این حیث فرقی نمیکنه.
بله بسیار عالی، ان شاءالله که اعمالمون انقدر خوب باشه که همون به مثابه گل بو کردن باشه. بله. جان دادنمون. یه بخش دیگه از سوالشون این بود که آیا اموات تا 40 روز آزاد و در رفت و آمد به خانه خیش هستند؟ این رو هم زیاد مطرح میکنن استاد محمدی، آیا واقعا اینجوریه؟
اینو ما جایی ندیدیم که تا 40 روز. حالا چرا 40 روز؟